بسم الله الرحمن الرحیم. گر شدی از جان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مصنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مصنوی را معنوی بینی و بس. از همت و دعوت انجمن دانشجویان ایرانی امپریال کالج دانشگاه لندن و همینطور از شرکت یاران و اصحاب مثنوی در این سلسله جلسات تشکر میکنم و قبل از آغاز درس‌های مولانا به سه نکته نسبتاً مهم اشاره میکنم. یک، همچنان که در آغاز تمامی کلاس‌های مثنوی که در زمان دیگری و در جاهای دیگری برگزار می شد گفتم، از شما خواهش می کنم که در این کلاس هم بیشتر به سخن توجه کنید تا به سخنگو که من باشم. سخنها را بشنوید، سخنها را بشنوید. به تعبیر امام علی، انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال، یعنی نگاه کنید ببینید که چه سخنی گفته می شود، چندان توجه نکنید که چه کسی این سخن را می گوید، آن وقت بهتر می توانیم راجع به اصل سخن داوری کنیم. یا به تعبیر زیبای شهریار گفت، مرا بگذار و شعرم بین که شاعر شنیدن دارد و دیدن ندارد. دو، برای آن که از مثنوی مولانا بهره ببریم باید با آن انس بگیریم، یعنی به صورت مداوم و مستمر با آن دمخور باشیم و اساساً تمامی آثار بزرگ کلاسیک جهان هم از شعر یا موسیقی چون این حالتی دارند، وگرنه با هفته یک بار بهره چندانی نصیب ما نخواهد شد، یا با هفته دو هفته یک بار. این آثار بزرگ در واقع معشوقان بسیار زیبایی هستند که دیر آشنایند، دیر آشنا می شوند با ما، ولی وقتی با آنها انس گرفتیم دیدار با آنها و انس با آنها خوشتر انجام است انشاءالله. سه، شاید بعضی از شما ندانید که بسیاری از بزرگان اهل عرفان و تصوف واقعی ما امی بودند، یعنی بی سواد بودند، سواد خواندن و نوشتن نداشتند، مانند بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و بابا طاهر عریان و معشوق طوسی و عبدالرحیم استخری و شیخ ابراهیم مجذوب و امثالهم. اینها امی بودند ولی عامی نبودند. شمس تبریزی که آتش در خرمن هستی مولانا زد و او رو سوخت و از درون خاکستر مولانا موجود تازه‌ای مانند ققنوس سر برآورد و آن مولانایی است که امروز ما می‌شناسیم، در احوال احمد غزالی، البته این احمد غزالی غیر از آن برادر غزالی معروف است، یکی از بزرگان اهل تصوف، میگوید که امی دیگر باشد، عامی دیگر باشد، آن عامی کور باشد و امی نانویسنده باشد. یعنی تفاوت امی با عامی این است که امی فقط نمیتواند بنویسد، سواد ندارد، دانش مکتوب ندارد، اما عامی کور است و حقایق جهان را آنچنان که باید نمی بیند. یعنی اگر اهل علم و دانش‌های متفاوت روز نبودند این بزرگان مانند بایزید بسطامی یا شیخ ابوالحسن خرقانی یا بابا طاهر عریان، بیداردل و روشن ضمیر بودند و به همین جهت حقایق الهی بر دل آنها میتافت. و نیز شمس همچنان که گفتیم علم و دانش را به رسن تشبیه میکند در مقالات خود و میگوید این رسن یا ریسمان بهر این است که از چاه در آیند، نه آن که از چاهی به چاه دیگر فرو روند. بنابراین عرض می کنم خدمت شما در اولین جلسه، اگر اهل و صرف دانستن هستید، این به تنهایی اکتفا نمی کند. صرف دانستن و دانش و علم برای همراه و همگام شدن با مثنوی کافی نیست. دانستن شاید گام اول باشد و بس. آنچه در مکتب مولانا می آموزیم این است که ابتدا خود را از پلیدی ها دور کنیم و سپس در این راه قدم برداریم. پلیدی ها چه هستند؟ عبارتند، بعضی از اونها رو نام میبرم، عبارتند از حسد، حسادت، بخل، غضب، کینه، نفرت، شهوت و تمامی خشم که همون غضب باشد و تمامی چیزهایی که انسان رو از خودش دور میکنه و غریبه هایی هستند که در جان ما میخواهند لانه کنند و خانه کنند، اما ما باید سعی کنیم غریبه ها رو به درون خودمون راه ندهیم. ابتدا خود را از پلیدی ها دور کنیم، سپس در این راه قدم برداریم. و همین جهت است که گفتند العلم حجاب الاکبر، یعنی علم و دانش در فرهنگ دینی ما بزرگترین حجاب است، یعنی بزرگترین پرده است و روی چشمان ما کشیده می شود که ما حقیقت رو با نتوانیم درست آنچنان که هست ببینیم. العلم حجاب الاکبر، دانش بزرگترین پرده است بر جلوی چشمانی که میخواهند حق را ببینند. اگر اون صاحب اون چشمان درون خود رو پاک نکرده باشد، این دانستن بیشتر، این فارغ التحصیل شدن از امپریال کالج یا یو سی ال یا هاروارد یا کمبریج یا آکسفورد، به تنهایی دردی رو از مسائل انسانی و از مسائل درونی انسان به تنهایی دوا نمی کند و چه بسا که نتیجه عکس هم داشته باشد. همین مثنوی رو و حتی قرآن رو گفتند که راهنما و راهنمایی کننده بعضی هاست و گمراه کننده بعضی دیگر، هادی بعضی و بعضی را مضل. و مولانا فرمود دفتر صوفی سواد و حرف نیست، دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. آنچه که در این راه باید بهش برسیم یک دل سپیدی است مانند برف که از کینه، کدورت و حسد و بخل و بسیاری از رذایل انسانی پاک شده باشد. هدف از همه این کارها در این مرحله از در واقع مثنوی خوانی این است. این سه نکته اساسی بود که باید قبل از شروع این جلسه خدمتتون عرض می‌کردم. و اما درباره این جلسات، در هر یک از این جلسات خلاصه‌ای از یک تا سه قصه از مثنوی را متناسب با وقت و حوصله مجلس می‌خوانیم و سپس به سوالات و یا اظهار نظرات جمع می‌پردازیم. بنابراین اگر سوالی دارید بگذارید برای پایان جلسه. قصه ها رو هم طوری انتخاب کردم که برای آنانی که قبلا در جلسات مثنوی خوانی سالهای گذشته حضور داشته اند حتی الامکان تکراری نباشد و تازه باشد و تازگی داشته باشد. بعد از یکی دو یا سه جلسه نظرسنجی خواهیم کرد و راجع به کمیت یعنی طول مدت کلاس و کیفیت یعنی سطح کار از شما نظرسنجی خواهیم کرد انشاءالله که متناسب با نظرات شما هم سطح کار رو و مدت در واقع کلاس رو و هم کیفیت کلاس رو متناسب با خواسته های شما تنظیم کنیم انشاءالله. و اما خواهش میکنم به جزوه هایی که دارید رجوع کنید. اولین قصه رو شروع میکنیم که حکایت ماجرای نحوی و کشتیبان است و البته حکایت بسیار معروفی است. این حکایت در دفتر اول مثنوی در میانه داستان هدیه بردن عرب سبوی باران را نزد خلیفه آمده است. سبک مولانا این است که داستانی را آغاز می کند و بعد به مسائلی می رسد در میانه داستان و بعضی وقتا تشخیص می دهد که باید قصه جدیدی رو در میان اون داستان آغاز کند و بعد چه بسا در میانه داستان دوم داستان سومی رو آغاز می کند و با آن می پردازد و سپس به داستان قبلی برمی گردد و قبلی و سخن رو در اون قسمت به پایان می رسند. و نکته دیگر این که هر یک از قصص مثنوی معمولاً در واقع با ابیات پایانی قصه قبلی آغاز می شود، معمولاً، نه همیشه ولی معمولاً اینطور است. بنابراین قبل از اینکه ماجرای نحوی و کشتیبان رو بخونیم، چند بیتی از قبل از این داستان رو می خوانیم که مولانا در واقع اینها رو به عنوان مقدمه می گوید که به این داستان برسد. اون مقدمه هم این است که هر کسی که در این دنیا به دنبال استاد خاصی باشد، جنس روح او و روان او از جنس روح و روان اون استاد می شود. و حالا بنده می خواهم نکته ای رو که خودم تصور می کنم شاید درست باشه بهتون عرض کنم و اون این است که قبلا هم گفتم برای بعضی از شما، انسان در این جهان به دنبال هر چه که باشد به آن میرسد. این نظر بنده است. انسان در این جهان به دنبال هر چه که باشد به آن میرسد. حالا یا به خود آن چیزی که به دنبالش هست میرسد و یا جنس روحش از جنس اون چیز میشه. اگر کسی صرفاً به دنبال ثروت باشه یا بالاخره تو این دنیا پول و مال و منالی در میاره و به یک ثروتی میرسه، یا جنس روح این از جنس یک موجودی می شود که همش داره راجع به ثروت فکر میکنه. اگر کسی به دنبال محبت باشه، به دنبال مهر باشه، به دنبال عشق باشه، یا به معشوق میرسه که قطعا میرسه، یا خودش اصلا از جنس عاشق که شد، در واقع معشوق هم خودش، بین عاشق و معشوق چندان پرده ای نیست آنچنان که مولانا میگوید. هر هنر که استا بدان معروف شد، جان شاگردان بدان موصوف شد. استا یعنی استاد. هر هنری که استاد داشته باشد و بدان معروف شده باشد، جان و درون و روان شاگردان نیز به آن سمت گرایش پیدا می کند. پیش استاد اصولی هم اصول، خواندن شاگرد چست با حصول. شاگردی که چست و چالاک باشه و اهل به دست آوردن علم باشه، اگر پیش استاد اصولی بره اصول یاد میگیرد. و اما اصول چیست؟ اصول دو معنا دارد در واقع. یک معنا کسی رو که اصولی میگفتند کسی بود که دانای به علم اصول عقاید بود، یعنی کسی که میتوانست اصول عقایق دینی رو با دلائل کلامی و عقلی ثابت کنه. یه معنای دیگر اصولی دانای به علم اصول فقه هست، یعنی درباره استنباط احکام شرعی از قرآن و سنت و اجماع و عقل که منابع چهارگانه مسلمین و به خصوص شیعه هست. به هر حال یکی از رشته های علوم اسلامی است اصول. پیش استاد اصولی هم اصول، خواندم شاگرد چست با حصول. پیش استاد فقیه آن فقه خان، فقه خواند نه اصولا در بیان. خب حالا اگر کسی برود پیش استاد فقیه و اونجا در واقع تحصیل کند، فقه میخواند که باز یکی دیگر از شاخه های علوم اسلامی است. پیش استادی که او نحوی بود، جان شاگردش از او نحوی شود. نحوی یعنی کسی که اهل نحو است. نحو هم در لغت یعنی راه و روش، به معنای راه و روش است. نحوه از همون با نحو هم خانواده است. و اما در اصطلاح همان است که در پاورقی جزوی برای شما آوردم و در واقع شناسایی ترکیب جمله و جای هر کلمه در جمله و نقش و اعراب اون در زبان عربی رو بهش میگفتن نحو. یه چیزی شبیه به تجزیه و ترکیب یا گرامر دستور زبان فارسی یا انگلیسی و شناسایی کردن هر نقش هر کدوم از کلمات در جمله، فعل و فاعل و مفعول و امثال اینا که حالا زیاد مهم نیست. بالاخره علمی بوده و این علم رو هم خیلی ها بهش افتخار میکردن که بنده نحو خوب میدانم، علم نحو رو خوب یاد گرفتم. باز استادی که او محو ره است، جان شاگردش از او محو شهر است. خب حالا اگر کسی برود پیش استادی که او محو است، محو یعنی چی؟ یعنی از بین رفته. محوره یعنی کسی که فانی راه سلوکه و راه رسیدن به یک حقیقتی. اگر استادی اینجوری باشه، جان شاگردش از او محو شهر است، درون شاگرد که پیش چنین استادی تعلیم میبینه محو شاخ میشود و شاخ هم یعنی سلطان و سلطان این جهان حضرت حق است. زین همه انواع دانش روز مرگ، دانش فقر است ساز راه و برگ. حالا نتیجه میگیره مولانا از این چند بیت، میگه همه این دانش ها رو یا بعضی از این دانش ها رو من برای شما نام بردم، اما از همه این دانش ها که اسم بردم بعضی هاشون به درد دنیا میخورند، بعضی هاشون به درد آخرت میخورند. یه چیزی هست که به درد آخرت میخورد و اون دانش فقر است. زین همه انواع دانش روز مرگ، دانش فقر است ساز راه و برگ. یعنی ساز و برگ راه دانش فقر است. ساز و برگ هم یعنی توشه و آذوقه‌ای که ما برای یک راهی و مسافرتی با خودمون برمی‌داریم. و اما فقر چیست؟ شنیده اید که منسوب است و به پیامبر اسلام که فرمودند الفقر و فخری و بهی افتخر، یعنی فقر مایه افتخار من است و به آن افتخار میکنم. منظور از فقر اون فقر عامه نیست که ناداری و بیچیزی و مسکنت است و نتیجه ظلم حکومت ها یا تنبلی خود افراد است و یا هر دوی اونها. فقر از جمله مقامات سلوک عارفان است و نخستین گام در تصوف آنچنان که گفتهاند به شمار می آید و معنای اون این است که انسان از همه چیز در مقابل خدا بگذرد و خود رو فراموش کند. و این هم آیه‌ای که قرآن میگوید یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله و هو الغنی الحمید به همین معناست. میگه ای مردم، شما در مقابل خداوند نیازمند به خدا هستید و او غنی است و حمید است و ستوده است. خداوند غنی است به این معنا صرفا نیست که خدا ثروت دارد، طلا دارد، جواهر دارد و همه ثروت‌های دنیا از آن خداست. اون طرف سکه رو هم ببینیم که خدا اون طرف سکه غنی بودن در واقع بی نیاز بودن است. اگر بی نیاز باشیم ثروتمندترین افراد جهان هستیم، وگرنه ثروت این جهان و قدرت این جهان و شهرت این جهان اگر بهش صرفا بچسبیم به عنوان هدف، مثل آب شور میماند برای تشنه. هر چقدر این آب شور رو بخورد تشنه تر میشود. ثروت، قدرت، شهرت، محبوبیت، اینها رو اگر به عنوان هدف در زندگی در نظر بگیریم و بخوایم بهش برسیم، هرچه بیشتر بدویم از ما دورتر میشود و هرچه بیشتر بنوشیم اون آب شور رو تشنه تر میشود. و فقر عامه عرض کردم، ناداری و فقر ناشی از بی‌عدالتی و ظلم جامعه و یا حکومت حاکمه بر آن جامعه است یا تنبلی خود فرد. و فقر اولیاء عبارت است از، یعنی فقر خواص عبارت است از کمال روحانی آنان. یعنی یک کسی میتواند در عین اینکه ثروتی دارد و مکنتی دارد، فقر اهل فقر باشد، جامعه فقر بر تن کرده باشد. یعنی اون ثروت و اون قدرت و اون شهرت برای او هدف نباشد و به چشم خار و خار در او بنگرد. دشواره یه مقدار، ولیکن بیشتر که مثنوی رو بخونیم به این معانی بیشتر معنوس میشویم. نشانه فقر هم گفتند که پنهان کردن سختی ها و بلاهاست. یکی از نشانه های فقر این است که انسان اگر سختی و بلایی بر او وارد می شود پنهان کند و به دیگران گله نکند، شکایت نکند، مرتب از درد خود نگوید. بارها این سخن رو از زبان استادان بزرگ شنیده اید که امیرالمؤمنین علیه السلام از برادری نام می بردند در نهج البلاغه که هر بلایی به او می رسید او به کسی نمی گفت، گله نمی کرد و شکوه نمی کرد تا زمانی که اون بلا مرتفع می شد و برطرف می شد و تمام می شد. اون وقت لب می گشود و فقط قصه ای و حکایتی از گذشته می گفت یا نمی گفت. مولانا در فیه مافی جمله ای راجع به فقر دارند که زیباست، در کتابی که به نثر نوشته است میگوید که راه فقر راهی است که در او به جمله آرزوها برسی. با این تعریفی که گفتیم، راه فقر راهی است که در او به جمله آرزوها برسی و هیچ کس در این راه نرفت که شکایت کرد، برخلاف راه‌های دیگر. یعنی هر راهی رو که بریم بالاخره یه گله‌ای، شکایتی، قصه‌ای درش هست، ولی این راه راهی نیست که درش شکایتی و گله‌ای باشد. و همه ی علوم به درد این جهان می‌خورند به جز علم فقر که ساز و برگ آن جهان است، به این معنا که گفتیم، یعنی فراموش کردن خود و خودخواهی و خیشتن بینی. حکایت ماجرای نحوی و کشتیبان. آن یکی نحوی به کشتی در نشست. خب خلاصه داستان این است که یک دانشمندی که علم نحو رو بسیار خوب آموخته بود و دستور زبان عربی رو خیلی خوب می‌دانست و افتخار می‌کرد و مغرور بود به اینکه این دانش رو دارد، می‌خواست مسافرت کند و نشست در یک کشتی و کشتی راه افتاد. راه که افتاد، این فرد دانشمند نحوی نگاهی به اون کشتیبان یا کاپیتان به قول امروزی ها کرد و گفت که ببینم تو در عمرت نحو خوندی؟ اصلا نحو میدونی یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که من میدونم. این کاپیتان و کشتیبان زحمتکش گفت نه. نحوی بهش گفت که نصف عمرت برفناست، نصف عمرت رو بی خود هدر دادی. دلش شکست کشتیبان، اما چیزی نگفت، سکوت کرد. ساعاتی گذشت و از قضا طوفان در آمد و دریا دچار طوفان شد، به نحوی که باید کشتی رو تخلیه می کردن و خود رو به دریا می انداختن تا نجات پیدا کنند. حالا نوبت کشتیبان بود، آمد سراغ دانشمند نحوی و گفت که خیلی ببخشید، شما شنا بلدید؟ گفت نه، من این یک کار رو بلد نیستم. گفت پس کل عمرت برفناست، حالا که شنا بلد نیستی باید تمام عمرت رو بدی. این ظاهر قضیه است و نتایج دیگری مولانا از آن میگیرد که میبینیم بعدا. مأخذ این قصه و شبیه به این قصه در لطایف عبید زاکانی آمده است، اون به نصره که میگوید نحوی در کشتی بود، ملاح را یعنی کشتیبان را گفت تو علم نحو خوانده ای؟ گفت نه. گفت زیعت و نصف عمرک، یعنی نصف عمرت بر فنا شد، ضایع کردی. روز دیگر توندبادی برآمد و کشتی غرق خواست شد. ملاح او را گفت تو علم شنا آموخته ای؟ گفت نه. گفت لقد زیعت و تمام عمرک، گفت تمام عمرت ضایع شد و از بین رفت. همچنین این قصه در ربیع الابرار زمخشری هم آمده است، برای تحقیق عرض میکنم. مأخذ همه قصه ها رو تا جایی که میسر باشه براتون خواهم گفت که این مولانا این قصه رو از کجا گرفته، بعضی وقتا هم خودش نقل میکنه قصه رو. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهاد آن خودپرست. معلوم میشه آدم خودخواهی بوده، خودپرست بوده. گفت، یعنی نحوی گفت، هیچ از نحو خواندی؟ گفت، یعنی کشتیبان گفت، لا، یعنی نه. گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد در فنا. دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیک آندم کرد خاموش از جواب. دلش شکست، تاب و تحمل نداشت ولی سکوت کرد. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند. هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو. آشنا یعنی شنا، آرو برای در واقع تکمیل وزن آورده بولانا. هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو. گفت نی، ای خوش جواب خوب رو. گفت یعنی کشتیبان گفت. گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زن که کشتی غرق این گرداب هاست. محو می باید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران. هم با کلمات مولانا به زیبایی بازی کرده و هم محو و نحو رو با هم آورده. گفت اینجا وقتی طوفان در میگیره دیگه علم و دانش و صرف و نحو و فقه و اصول و امثال اینها در این راه سلوک هیچ فایده نداره، باید علم محو بیاموزی، یعنی خودت رو فراموش کنی، خیشتن خواهی های خودت رو فراموش کنی. محو می باید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. رهد یعنی نجات یابد. دیدید وقتی کسی که غرق میشه و میمیره آب دریا اینو میاره رو. مولانا از این تصویر یک تمثیل ساخته، میگه اگر مرده باشی. یعنی چی مرده باشی؟ یعنی از خودخواهی های خودت مرده باشی. بمیرید در این عشق بمیرید. اگه مرده باشی وقت دریای هستی تو رو بر سر خودش میزنه، سرق سر خودش میزنه اگه از خودت مرده باشی. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. ولی تا وقتی زنده است باید دست و پا بزنه و زیر بره، بالا بیاد، آب بخوره و معلوم هم نیست نجات پیدا کنه. بعد ادامه میده مولانا، میگوید که چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. حالا اگر از اوصاف در واقع و رذائل زشت بشری خودت رو پاک کنی و تصفیه کنی و بمیری، اون وقت بحر اسرار یعنی دریای اسرار تو رو بر فرق سر خودش میگذاره و به یک اسراری در این عالم میرسی. مرد نحوی را از آن در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. در دوختیم دو تا معنی میده، یکی این که در وسط اون داستانی که قبلا گفتم آوردیم، هر سرت که بخیه زدیم این داستان رو آوردیم در وسط اون داستان تا به شما نحو محو رو بیاموزیم. دوم این که اصلا در دوختن یعنی خاموش کردن و جواب دندان شکن دادن به کسی. بنابراین مرد نحوی را از آن دردوختیم، یعنی وسط این قصه آوردیم یا جواب دندان شکنی بهش دادیم، تا شما را نحو محو آموختیم، یعنی علم محو شدن در واقع در محو کردن صفات و رذائل ناپاک و ناشایسته خود رو بیاموزید. و اما قصه دوم یکی از زیباترین و در این حال کوتاه‌ترین قصص مثنوی است. در دفتر اول است و خلاصه اون داستان رو ابتدا و مأخذش رو میگم و بعد قصه رو میخونم براتون. اما قبل از اینکه این قصه رو بگم، نتیجه قصه قبل رو شما گرفتید. یک نکته فقط اضافه میکنم و اون این است که مولانا خواسته است مقایسه‌ای بکند بین کسانی که اهل کشف و شهود و واردات قلبی هستند و آنهایی که فقط اهل علم و بحث و جدل و علوم به ظاهر مهمند، و میخواد بگه که کدوم یکی از اینها برای راه سلوک و برای راه رسیدن به یک آرامش درونی و رسیدن و نزدیک شدن به خداوند کدوم یک مؤثر ترند. و اما قصه دوم، قصه آن کس که در یاری بکوفت. خدا قسمت کنه که هر یک از ما بریم در یاری رو بکوفیم. میگوید که یک کسی عاشق بود، رفت در خونه معشوق و در زد. معشوق گفت کیه؟ گفت منم. برگشت بهش گفت برو، تا وقتی که میگی منم جای تو اینجا نیست، برو. رفت و مدتی گذشت، چند ماهی چند سالی گذشت، آتش هجران و دوری و فراق او رو که خام بود پخته کرد. برگشت و دوباره در زد و معشوق گفت کیه؟ گفت توی. گفت بهش حالا بیا تو. این خلاصه داستان. مأخذ داستان گفتند که کتاب حیات الحیوان جاهز است و ربیع الابرار است، رساله عشق و عقل خواجه عبدالله انصاری است و مصیبت نامه عطار نیشابوری. حداقل اینها مأخذ این داستان هستند. البته در مصیبت نامه عطار درست مانند قصه خواجه عبدالله انصاری با اندکی اختلاف قصه رو نقل میکنند، که میگوید که عاشق با خودش میگفت که دارم میرم در خونه معشوق در میزنم، اگر بپرسه که کیه من چی جواب بدم؟ اگر بگم منم، میگه خب وقتی که توی برو با خودت عشق بباز. و تردید داشت که چی بگه. عطار در مصیبت نامه این بیت رو آورده، میگه اگر بگویم منم، میگوید پس چون توی با خویش ساز. عشق باز، عشق اگر بازی همه با خویش باز. اهل عشق بازی هستی تا وقتی که منیت داری برو با خودت عشق بازی کن. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ معتمد یعنی مورد اعتماد، یعنی یار. معتمد یعنی کسی که اعتماد میکند، معتمد یعنی کسی که مورد اعتماد است. حالا مهم نیست، در واقع شایدم میخواسته مولانا قافیه رو درست کنه. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو، هنگام نیست، وقتش نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. خان یعنی سفره. میخوای سر چنین سفره‌ای بنشینی و چنین سفره‌ای مقام خام درش نیست. مقام هم یعنی جایگاه، مقام یعنی جایی که انسان ازش بلند میشه، قیام میکنه. مقام یعنی جایی که انسان درش جا گرفته، جایگاه. ولیکن هر دو رو با اندکی تسامح امروز در زبان فارسی مقام میگیم، بنابراین لازم نیست که اینو حفظ کنید و قاطی نکنید. هر دو رو مقام میگن. بر چنین خانی مقام خام نیست. یه سر یه چنین سفره‌ای جای آدم خام نیست. خام را جز آتش هجر و فراق کی پزد، کی وارهاند از نفاق؟ کسی که خامه باید پخته بشه دیگه. چیز خام رو با چه میپزند؟ با آتش. انسانی که خامه و عاشقی که خامه باید آتش هجر یعنی دوری و فراق رو بچشه و پخته بشه. خام را جز آتش هجر و فراق کی پزد، کی وارهاند از نفاق؟ کی میتونه از نفاق و دورنگی و دورویی و دوبینی او رو باز کنه الا آتش فراق؟ رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. یک سالی یا چند سالی اون مسکین و بینوا به سفر رفت و در فراق دوری دوست از آتش و شعله های آتش سوخت. پخته گشتن سوخته، پس بازگرد خانه همباز گشت. اون سوخته اهل دل در واقع پخته شد و برگشت و گرد خانه همباز یعنی یار و معشوق برگشت. انباز یعنی شریک، انباز هم یعنی شریک، ولی اینجا منظور همون یار و معشوق است. حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، تا به نجهد بی ادب لفظی ز لب. این بار دیگه ادب رو رعایت میکرد و حتی میترسید. در قدیم بعضی از شما شاید دیده باشید که در به جای این زنگ‌های الکترونیکی و الکتریکی امروزی دو تا حلقه و چکشی داشت و با حلقه یا چکشی به در میکوفتن و صاحب خونه میپرسید کیه، میگفتن فلانیه، میامد در باز. این بار حلقه رو که به در میزد با صد ترس و ادب زد که به نجهد، یعنی نجهد لفظی بی ادب از دهان او. ادب هم در فرهنگ مولانا و فراتر از اون در فرهنگ اسلامی و عرفای ما بالاخص عبارت است، این ظاهراً رعایت رفتار ظاهری نیست که ما به کسی سلام کنیم، درست بایستیم، اهانتی نکنیم. این هست اما فقط این نیست. ادب یک مجموعه ای از نیکی هاست و این رو قبلا هم گفتم، هر کاری ادبی دارد، هر مقامی ادبی دارد. یعنی چی؟ در فرهنگ ما مادری ادبی دارد. اگر مادریم باید یک ادبی و آدابی رو رعایت کنیم. پدری ادبی دارد. معلمی ادبی و آدابی دارد. شاگرد بودن ادبی و آدابی دارد که هر یک از اینها باید رعایت بشود تا کسی اهل ادب باشد. به این معناست ادب. خب در رو زد و بعد جواب اومد. بانگ زد یارش که بر در کیست آن، گفت بر در هم توی ای دل ستان. بانگ زد یارش که بر در کیست آن، گفت بر در هم توی ای دل ستان. گفت که این کسی که داره در میزنه پشت در هم تو هستی ای دل ستان، یعنی ای دل بر، ای کسی که دل من رو میبری، ای کسی که دل مرا ستانده ای. بعضی ها دل میبرند، دل رو میبرند، مثل همین مولانا. البته اگر دلی باشد، چون بعضی ها دل ندارند. گفت حافظ گفت بی دلی در همه احوال، خدا با او بود او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. دل ندارد، ولی اگه دلی باشه اون وقت دلبری هم پیدا میشه. گفت بر در هم توی ای دل ستان، گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایی دو من را در سرا. گفت دوتا من تو یک خونه جا نمیشه، گنجایش دوتا من رو یک خونه نداره. گنجایی یعنی گنجایش. گفت یارش کندرا ای جمله من، نی مخالف چون گل و خار و چمن. گفت حالا که همه وجود تو من شده، بیا داخل این خونه. حالا دیگه مثل گل و خار و چمن مخالف و متفاوت با هم نیستیم. نتیجه داستان هم به نظر بنده در وهله اول نشان دادن مقام عاشق است و در مرحله دوم و بالاتر توحید است و بس. یعنی در این عالم یک چیز بیشتر وجود واقعی ندارد و او حضرت حق است. ما فقراء الالله هستیم، ما انسان ها، و یک وجود بیشتر در این جهان نیست و اون خداوند است. و اما داستان سوم. داستان سوم که اون هم در دفتر اول مثنوی است، عبارت است از این که یک روزی یکی از یاران قدیمی حضرت یوسف میخواست به خدمت ایشون بره و با خودش فکر میکرد که من برای یوسف چه ببرم به عنوان هدیه. و بعد فکر کرد زمان قدرت یوسف بود که او عزیز مصر بود، ثروت داشت، قدرت داشت، زیبایی داشت، همه چیز داشت. گفت چه ببرم که برای او به درد او بخوره. بعد میدونید چی برد؟ یه دونه آینه برد براش. گفت که این به درد او میخوره، کسی که روی زیبا داره آینه به دردش میخوره، توی اون نگاه میکنه و زیبایی ها رو بیشتر میبینه. آینه رو برد برای حضرت یوسف. مأخذ این داستان جوامع الحکایات اوفی است که از کتاب های معروف ادب پارسی است به نثر. البته قصه رو به حضرت یوسف نسبت نمیده اونجا و داستان رو در مورد خلیفه المعتز به کار میبره که از خلفای عباسی بوده است، اما مولانا اون قصه رو عرصه که آورده است و عوض کرده یا تغییر داده به تعبیری و به این شکل که میخوانیم عرضه میکنه. وقت در طول قصه از قصه به همین در واقع سادگی ببینید چه نکاتی مولانا برای ما میگوید. آمدن مهمان پیش یوسف و تقاضا کردن یوسف از او تحفه و ارمغان. آمد از آفاق یاری مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. آفاق جمع افقه، یعنی جای دور، در اینجا البته از یه جای دوری یک یار مهربانی یوسف صدیق را شد میهمان. برای اونهایی که بیشتر میخواید دقت کنید توی ادبیات فارسی، یه نکته خیلی کوتاه و ظریفی راجع به را میگم. را چندین معنای مختلف داره. یه معناش توی شعرها ب میشه، مثلا میگیم حسن را گفتند، یعنی به حسن گفتند. یه معناش برایه هست، مثلا میگیم حسن را قضا آوردند، یعنی برای حسن قضا آوردند. یه معناش هم معنای علامت مفعول بیواسطه است، حسن را دیدند، یعنی خب همون حسن را دیدند. یک معناش هم اضافه است، یعنی مثل این بیت یوسف صدیق را شد میهمان، یعنی میهمانه یوسف صدیق شد. صدیق هم یعنی در واقع بسیار راستگو و پاک، اهل صدق و صفا. کاشنا بودند وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی. این یاری که به سمت حضرت یوسف میرفت از دوران کودکی با هم آشنا بودند، از قبل از اینکه حضرت یوسف اون ماجرای دردناک بر او اتفاق بیفتد همدیگر رو میشناختند. کاشنا بودند وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی. وساده هم یعنی بالش، یعنی بر بالش آشنایی اتکا داشتند. وقتی به هم رسیدن، معمولا دو تا یار و رفیق وقتی به هم میرسن، همدیگر رو سالها ندیده باشن، از خاطرات مشترکشون نقل میکنن. یادت فلان جا فلان کس چی گفت، کجا رفتیم، چه کردیم. اینا هم همین کار رو کردن. یاد دادش جور اخوان و حسد، به یاد حضرت یوسف آورد ظلمی که اخوان یعنی برادران اخوان یوسف بر او کردند و او رو در چاه انداختند به واسطه حسادتی که بر او می‌ورزیدند. یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت یعنی حضرت یوسف گفت، گفت کان زنجیر بود و ما اسد. گفت ولش کن، حسادت اونها و ظلم و ستمی که اونها به من کردن مثل زنجیر بود، ولی من هم شیر بودم. اسد یعنی شیر. آر نبود شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله. گفت شیر از زنجیر هیچ وقت ننگ نداره که او رو به زنجیر بکشند. آر نبود شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله. در این حال قضای حق بود. قضا به یک حادثه ناگهانی میگن، میتونه حادثه خوب باشه، میتونه حادثه بد باشه. حسن القضا داریم و سوء القضا داریم، حادثه ناگهان. گفت هر حال از قضای الهی من گله و شکایتی ندارم. بعد قصه گفتنش ببخشید، بعد قصه گفتنش گفت ای فلان، هین چه آوردی تو ما را ارمغان. بعد از اینکه داستان‌های دوران کودکی رو با یکدیگر مرور کردن، حضرت یوسف به میهمانش گفت که فلانی برای ما هدیه چی آوردی؟ سوغات چه آوردی؟ ارمغان چه آوردی؟ این هدیه بردن و سوغات بردن از آداب سفر بوده است در سرزمین ما و در سرزمین های اسلامی، به نحوی که امام محمد غزالی در کتاب مستطاب کیمیای سعادت در همین باب میگوید که اگر هیچ چیزی نداری که سوغات ببری، دست کم دست کم سنگی در توبره حمل کن و آن را سوغات ببر. البته مثالی است و تمثیلی است و کنایه است از اهمیت هدیه بردن. پیش دوستی که میریم، حالا لازم نیست که حتما چیزی گران قیمتی باشه، هیچ چیز هم که نداریم، اگه طرف اهل شعر، کافی است که ما یه بیت شعر زیبا با دستخط خودمون بنویسیم تو یه کاغذ بهش هدیه کنیم، یا یه دونه قلم کوچیک یا یه کارت کوچیک معمولی، ولی هدیه است دیگه. یعنی من به یاد تو بودم و برای تو یک ارمغانی و هدیه یا بردم، از قبلش به یاد تو بودم. بعد قصه گفتنش گفت ای فلان هین چه آوردی تو ما را ارمغان. بعد اینجا به بعد ببینید گوینده سخن دیگه حضرت یوسف نیست، به یه تعبیر خود مولاناست، میاد حضور خودش رو اعمال میکنه در داستان و مرتب این داستان در مثنوی تکرار میشه و اینطور میگه بعد از اون که به نقل از حضرت یوسف اونو گفت که چی برای من هدیه آوردی، حالا مولانا از همین یک کلام که میگه برای من هدیه چه آوردی، ببینید چه نتیجه میگیره. میگه بردر یاری توحیده است ای فتا، هست چون بیگندمی در آسیا. میگه در خونه یه یاری میری، فتا یعنی جوان من، ای عزیز دستت خالیه. وقتی اینجوری میری درست مثل این است که رفتی توی آسیا و گندم نبردی، خب چیزی گیرت نمیاد. وقتی دم آسیا میرفتن یک کیسه گندم میبردن، وای میسادن گندمشون رو آرد میکرد آسیا و آرد رو میگرفتن میابردن به خانه و با اون نان میپختن و رزق و روزیشون در واقع تأمین میشد. بردر یاری تهیدست ای فتا، هست چون بیگندمی در آسیا. این رو داشته باشی. بعد ببینید مولانا چی نتیجه میگیره. میگه هین چه آوردید دستاویز را، ارمغانی روز رستاخیز را. میگه خیلی خوب، حالا در خونه یار میریم باید هدیه ببریم، در خونه دوست میریم از آداب انسانی این است که هدیه ببریم. هیچ فکر کردید وقتی از این دنیا میخواییم بریم روز رستاخیز چه هدیهی باید با خودمون ببریم برای آن جهان، برای اون یار واقعی، اون معشوق حقیقی؟ هین چه آوردید دستاویز را، ارمغانی روز رستاخیز را. یا امید بازگشتن تان نبود، وعده امروز باطل تان نمود. فکر میکردید بر نمیگردید پیش اون یار واقعی که هدیه‌ای تهیه نکردی در این جهان برای او ببرید، و همین وعده های امروز باعث می شد که شما همش در بتالت بگذرونید عمر رو و تموم کنید و باطل بشید. در واقع اندکی صرفه بکن از خواب و خور، ارمغان بهر ملاقاتش ببر. یا اندکی صرفه بکن از خواب و خور، ارمغان بهر ملاقاتش ببر. میگویند مولانا سه توصیه زمانی که از دنیا میخواست بره و یا حتی قبل از اون به مریدانش کرده بود: قلت منام، قلت طعام و قلت کلام. یعنی حتی الامکان سعی کنید کم غذا بخورید، کم بخوابید و کم سخن بیهوده بگویید. غیبت نکنید، پرحرفی نکنید، اظهار وجود نکنید. نه اینکه مانند خودش که این سخنان رو گفته، تازه اینها هم روزی نیم ساعت یک ساعت بیشتر نبوده، از 54 سالگی به بعد این مثنوی رو آغاز کرد و بین 12 تا 14 سال طول کشید تا تموم شد، شبی چند ساعت. چندان پرحرف نبوده است مولانا. اگر ما یک ساعت حرف بزنیم و این حرف ها پیاده بشود 40-50-60 صفحه مطلب می شود، فقط یک ساعت. بنابراین شما محاسبه کنید کل اون مثنوی رو، ببینید چند ساعت سخن مولانا شده است. یاد نبود. به هر حال برمیگردیم به داستان مولانا و به پاسخی که دوست و یار حضرت یوسف به او میدهد. بعد از اون که گفت که هدیه چی آوردی، دوباره یوسف ادامه میدهد و میگوید که گفت یوسف هین بیا بر ارمغان، بیار هدیه تو ببینم. او ز شرم این تقاضا زد فغان، او از خجالت تقاضایی که حضرت یوسف کرده بود فغانش و فریادش بلند شد. گفت من چند در مقان جستم تو را، گفت من چند در مقان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا. خیلی رفتم تو بازارها گشتم، چندین هدیه گشتم پیدا کنم برای تو، هیچ هدیه مناسبی به عقلم نرسید، ندیدم. آخه حبه ای را جانب کان چون برم؟ حبه یعنی دانه کوچک و ریز، کان یعنی معدن. حالا من یه سنگ ریزه ای رو یا یه دانه کوچکی یا یک نگین کوچکی رو اینو بخواهم ببرم به معدن، فرض کنید عقیق یا طلا یا نقره یا زمرد یا برلیان، حبه ای را جانب کان چون برم؟ قطره ای را سوی عمان چون برم؟ اگه میخواستم برای تو هدیه بیارم، مثل این بود که قطره آبی رو ببرم به دریای عمان بریزم. زیره را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. حتی اگه دل و جانم رو هم برای تو بیارم، درست تازه مثل این است که من زیره به کرمان بردم، که در کرمان زیره فراوانه و این مسئله است که میگن فلانی زیره به کرمان برده، یعنی در اون جایی که چیز فراوانی هست این رو برمان هدیه بردن اونجا اصلا قابل استفاده نیست و در به چشم طرف نمیاد. نیست تخمی کندرین انبار نیست. تخم یعنی دانه، یعنی شیء. در اینجا میگه در این انبار حضرت عالی جناب حضرت یوسف هیچ چیزی نیست که نیست، همه چیز هست. نیست تخمی کندرین انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. به جز زیبایی تو، حسن یعنی زیبایی، به جز زیبایی تو که نظیر و مانند ندارد. یار یعنی مانند. در اینجا گفت من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. شرح آن یاری که او را یار نیست، شرح آن یاری که همتا ندارد. این یارم در اینجا یعنی مانند، همتا. لایقان دیدم که من آینه ای پیش تو آرم، چون نور سینه ای. من تنها چیزی رو که لایق تو دانستم اینه که آینه ای بیارم جلوی تو و پیش تو، تا ببینی روی خوب خود در آن، ای تو چون خورشید شمع آسمان. آینه آوردمت، یعنی برای تو آینه آوردمت، ای روشنی تا چو بینی روی خود یادم کنی. آینه آوردم وقتی که خودت رو در اون نگاه میکنی به یاد من بیفتی. آینه بیرون کشید او از بغل، از این در واقع کیسه بغلش یا جیب بغلش آینه رو بیرون کشید و داد حضرت یوسف. آینه بیرون کشید او از بغل، خوب را آینه باشد مشتغل. خب مشتغل یعنی هر چیزی که بهش مشغول بشه و مأنوس بشه. میگه آدم خوب رو با آینه مشتغل است، با آینه خیلی رفیقن کسانی که چهره زیبایی دارن. گفت من از دیدار تو با آینه دانستم که بر دیدار خود عاشق‌تر از مایی. همچین تعبیری داره وحی معمری، حالا کاملش رو من به خاطر نمیارم، که با آینه قرار ملاقات میذارن کسانی که خوب روی هستند، دوست دارن آینه رو. خیلی خوب، هیچ اشکالی هم نداره، خوبم هست. اما مولانا نتیجهشو میگیره اینجا، میگه خیلی خوب، حالا اونایی که چهره های زیبا دارند قرارشون رو با آینه میذارند، قرار ملاقات میذارند، سر ساعت چند دقیقه و ملاقاتشون رو میکنن و میرن. حالا ببینیم آینه این هستی چیه. اگه ما میخوایم باشیم، اگه میخوایم جاوید بمونیم، در واقع آینه بودن و این هستی چیه؟ آینه هستی چه باشد؟ نیستی. نیستی بر گر تو ابله نیستی. میگه میخواد بهت بگم که در واقع هستی تو رو چی نشون میده به دقت؟ این که نیست باشی و خودت رو به حساب نیاری و خودت رو به قول امروزی ها برای خودت پپسی باز نکنی. آینه هستی چه باشد؟ نیستی. نیستی بر بیا همون فقر و نیست بودن و احساس عدم اهمیت رو داشته باش گر تو ابله نیستی. هستی اندر نیستی بتوان نمود. ببین هستی رو و بودن رو در واقع در نیستی میتونی نشون بدی. ما وقتی هستیم که در واقع خودمون رو نیست به حساب بیاریم. اگر میخواییم باشیم باید نباشیم، این کلام مولاناست. اگر میخواییم باشیم باید نباشیم، اگر میخواییم هست باشیم باید نیست شویم. هستی اندر نیستی بتوان نمود. هستی رو در نیستی، در آینه نیستی میشود نشان داد. مالداران بر فقیر آرند جود. مثال دیگرش اینه، آینه ثروتمندان فقرا هستن. جود یعنی بخشش. میخوای بدونی ثروتمند چه کار است؟ فقیر رو ببین. این آینه ثروتمنده و اونها در واقع ثروت خودشون رو وقتی میتونن نشون بدن که به فقیری جود کنن و بخشش کنن. آینه صاف، آینه صافی نان خود گرسنه است. نان رو چه چیزی نشون میده؟ اصلا چه چیزی به نان هویت میده، ارزش میده؟ گرسنه است که ارزش میده. آینه نان شخص گرسنه است. یعنی تا وقتی که کسی گرسنه نباشه نان و غذا که معنا نداره. فرض بگیریم، فرض محال که محال نیست، فرض بگیریم که هیچ کس در این جهان گرسنه نباشه. خب یک مقوله به نام غذا و نان اصلا دیگه هست نیست، در واقع نیست، وجود نداره. آینه صافی نان یعنی آینه ای که به خوبی نان رو در اون میشه دید. خود گرسنه است، شخص گرسنه است که نشون میده نانی هست. سوخته هم آینه آتش زن است. آتش زنه یعنی دو تا سنگی که به هم میکوبیدن در قدیم، سنگ چخماق میگفتن، یه جرقه ازش در میومد، زیر پنبه یا خورده چوبی میگرفتن و بدین وسیله آتش درست میکردن. بعدن فتیله درست میکردن و یک مکانیزمی داشت شبیه به همین فندکای به اصطلاح بنزینی و فتیله‌ای امروز، آتش زنه. سوب میگه آینه آتش زنه میخوای بهت بگم چیه؟ یعنی چه چیزی ثابت میکنه اون فندک رو یا کبریت رو سوخته؟ یعنی چیزی که سوخته شده. سوخته هست که در آینه چهره سنگ آتش زنه رو نشون میده. فقیره که چهره ثروتمند رو نشون میده. نانه گرسنه است که چهره نان رو نشون میده. و چندین بیت بعد از این مولانا میگوید تا به اونجا میرسد که دو بیت آخر این مجلس است و میگوید که نقصها آینه وصف کمال. اگر ما بخوایم بدونیم کمال، کمال واقعی چیه، باید نقصها رو بشناسیم، نقصهای خودمون رو بشناسیم تا بعد انشاءالله بتونیم به سوی کمال بریم و به کمال نزدیک بشیم. نقصها آینه وصف کمال، وان حقارت آینه عز و جلال. و اون احساس کوچک بودن که به ما دست میدهد، که باید دست بدهد، در واقع آینه عظمت، عزت و جلال و شکوه خداوند است. عظمت خداوند رو میخوای ببینی؟ حقارت خودت رو نگاه کن. و بیت آخر، و بیت آخر، هر که نقص خیش را دید و شناخت، هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود ده اصله تاخت. هر کس که نقص و کاستی های خودش رو دید و شناخت و سعی کرد که اونها رو برطرف بکنه، در راه استکمال، استکمال از باب در باب است، از باب استفعال است، یعنی به دنبال کمال بودن و کمال خواهی، در راه کمال خواهی ده اسبه میتازد. در قدیم یک چاپاری رو که میخواستند نامه‌ای به سرعت به دستش بدهند و به سرعت به جای برود و نامه را برساند، وقتی که عجله داشتن یک اسب دیگه با خودش میبرد، برای یک اسب مینشست و یک اسب در واقع بدون زین و برگ هم با خودش میبرد. وقتی که اسب اول خسته میشد او رو رها میکرد، برای اسب دوم مینشست. دو اسبه میرفتن، یا مثلا چند اسبه. اینجا مولانا حالا تعبیر ده اسبه به کار برده و میگوید که اگر بخوایم هست باشیم باید نیست شدیم، اگر بخوایم باشیم باید نباشیم. برای این کار باید نقصهای خودمون رو بشناسیم، خودخواه نباشیم، از انتقاد نهراسیم، ناراحت نشویم. نقص خودمون رو که شناختیم اون رو برطرف کنیم تا به سوی کمال برویم و در واقع خود رو و خودخواهی خود رو در واقع فراموش کنیم. المنت لله که دلم سید غمی شد، که از خوردن غمهای پراکنده برستم. المنت لله که دلم سید غمی شد، که از خوردن غمهای پراکنده برستم. انشاءالله که دل شما هم و دل ما هم مانند شاعری که این بیان رو گفته سید غمی بشود، که از خوردن غمهای پراکنده ناچیز رها بشویم.